خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد خدمت شما که بحث امر ثالث تمام شد. متا چون ما از ابتدا به شما گفته بودیم که بعد اتخاذ مبنا کنید و معمولا تو هر بحثی بعد میگفتم مثلا 4 تا 5 تا 6 تا بعد مبنا اتخاذ کنید، تو این بحث نگفتم. لذا این موارد رو نام میبرم. اگر احیانا اتخاذ مبناتون رو کردید که هیچ، اگر نکردید اتخاذ مبنا بکنید. و قبلا هم گفتم بدون اتخاذ مبنا رد نشید، مطالب فراموش میشه، اقوال یادتون میره، طبیعی هم هست، یا تو جا به جا میشه. مثلا خیلی وقتا من این وقت میگم اصفهانیه ولی نام آغازی ها بود، آغازی ها اصفهانی بود، ولی اون مبناتون رو تو بحث باید انتخاب کنید، بعد دیگه هر وقت پیش اومد اون مبنا رو جاری کنید. تو این امر سادس که به پایان رسید، آیا قاعده کسی شروع نکرده؟ آره، اینجا 5 تا اتخاذ مبنا باید انجام بشه. یعنی 5 تا مبنا باید اتخاذ کنه. اصل عملی هم اینجا ما به ترتیب، چون کفای بحث میکنه دیگه، اصل عملی نداره این دست من. اصل عملی تو تابع توسلی آخوند آورد گفتیم، اینجا نداره. یه اولین بحثه که تفاوت نفسی و غیری، این اولش باید اتخاذ بکنید، تفاوت نفسی و غیری، تعیینی و تخییری و عینی و کفایی، اینها رو در هیئت میدونید یعنی در وجود، یا در ماده میدانید یعنی واجه، یا فقط در غرض میدونید. رو هر کدوم اینا باید فکر کنید. شما بگید ستاشو من در وجود یا هیئت میدونم، ستاشو بگید در ماده یا واجه میدونم. حتی اگه در اینا بدونید به تبع در غرض هم میدونید، چون خب غرض علت این است. ولی ممکنه بگید حتی در اینها هم نمیدونم، فقط در ناحیه غرض میدونم. مختار خود ما این بود تو این سال، مثلا ظاهر عبارت کفایت، ظهور اولیه عبارت این بود که ستا رو برای هیئت میدونه، چون به اطلاق هیئت به وجوب میدونه. خب مرحوم آقای بروجردی مثلا اگر یادتون باشه ایشون میومد میگفت وجوب تو این ستا اصلا فرق نمی کنه، توی نفسی غیری و عینی کفایی غرض، توی نفسی غیری غرض متفاوته، در عینی کفایی و تعینی تأخیری هم متعلق متفاوته یا ماده، یعنی هیچ کدوم رو به هیئت نمیدانست. ایشون هم اینجوری بود، مثل مرحوم ناینی، اینها در تعینی تأخیری به ماده میدونستند. آقای ناینی، آقای خویی، عاشق جواد، تعیین تأخیر رو فقط تو ماده میدونستن، ولی نفسی غیری و عینی کفایی رو توی هیئت میدونستن و اقوال دیگران که گفته شد. آغازی هم باز همینطور بود، ولی مثل آخود میگو، ولی به نظر میومد که یک کلمه واجب داشت که تعیین تأخیر رو تو ماده دونسته، اون دوتا رو تو هیئت. ما اینجا نظرمون چی بود؟ مختار خدا هم میگم، شما تا الان خودتون رو بکنید دیگه، بس تمام شد. ما توی قضیه عینی کفایی تفاوت در غرض میدونستیم، در غرض میدونستیم که ظهورش در سقوط تکلیفه، نه در حدوث تکلیف که مسلک سید مرتضی بود. در تعینی تأخیری تفاوت رو در ماده میدونستیم یا همون واجب که اکثر هم همین بود. در نفسی غیری هم مثل آقای بروجردی تفاوت تو حیثیت تعلیلیه میدونستیم، نه تو حیثیت تغییریه. یعنی وجوب و واجب رو به لحاظ حیثیت تعلیلیه تغییریه فرق نمیدیدیم، ولی میگفتیم چون علت اینجا لجل نفسه هست، اون لجل واجب آخره، اون وقت غرض علت امر میشه، تفاوت درست میشه در این که امر باقی به ماند.
سید مرتضی رو کجا میشه پیدا کرد؟
این رو الان بیدیم، الان یه لحظه سب کن و حفظ شد.
گشتیم
کنم یه سلواتی حفظیم.
الله محمد و آل محمد جلیب و جهول
نوشته بشه. Thank you. ذریعه، از ذریعه الى اصول شریعت جلد اول از صفحه 88 تا صفحه 99 میاد روی تفاوت واجب تعیینی، تأخیری، نفسی، غیری، عینی، کفایی. 11 صفحه است.
از ذریعه کجاست؟
از ذریعه الى اصول شریعت جلد اول صفحه 88 تا 99. اونجا بیان میکنه تفاوت بین تعیینی، تأخیری، نفسی، غیری و عینی کفایی. آره اونجاست، 88 تا 99. از این حوالی سه دقیق ترم اگه نوشته باشم نه نوشتم اینجا هم همین نوشتم 88 تا کل
شما حیث تعلیل میدیم بعد چطوری به نفسی میرسیم؟
آه اونی که به این واجب این که ما چجوری این حالا تو بعدش، اما این خود اینو تو بعد میگم مقام اثبات چی میشه، فهم و عقلایی و اطلاقه. مثلا تو خودش ما میگیم وجوب نسبت طلبیه است بین مولا مکلف و این عمل، چه عینی باشه چه کفایی، چه نفسی چه غیر. منتها چون علت وجوب حیث تعلیش در واجب غیری غیره، اگر اون غیر به هر دلیلی از تنجز بیفته یا از فعلیت بیفته، چون علت میره غرض میره، امرم که معلول اون بگید غرض بود میره. در نفسی چون علت جر خودش بوده با تغییر بقی از بین نمیره. این تفاوتی که توی نفسی و غیری وجود داره، نه اینه که طلب توی یکی غیر داره توی یکی نداره، یا متعلق طلب غیر. متعلق طلب در هر دو طبیعته، طلب اون نسبه طلبی است چه وضوش چه نمازش. منتها غرض از وضو با عدم تنجز نماز میره و با تنجز نماز میاد، اما غرض از نماز وجوبش تابع دیگری نیست. این تمام به اونجا برمیگرده، حیثیت تعلیلیه میشه. البته اگه بخوایم برهانی بحث بکنیم در براهین عقلیه، حیثیات تعلیلیه برمیگرد به حیثیات تقییدیه، ولی که ما بحث اون رو ظهوراته و ظهورات عرفی هستن و در ظهورات عرفیه تعلیلیه جداست، تقییدیه جداست. برحال این اولی موردی که ما اتخاذ معنا کنید، تواتع اینها رو در هیئت میبینید یا ماده یا غرض، پل هر چی اتخاذ کرد. دومین مطلب، آیا بین مقید بودن ثبوتی با مقید بودن اثباتی ملازمه میبینید یا نمیبینید؟ اصلا رابطه ثبوت و اثبات رو چگونه میبینید؟ اینجا هم اگر یادتون باشه دو تا مبنای متقابل نقل کردیم، یکی مال شهید صدر بود که استحاله ثبوتی اگر به ارتکاز عرفی نمی اومد، ظهور عرفی رو عکس میکرد ولو به حال عقلی باشد، در تعبدی و توسلی و در ترتب از این راه استفاده کرد. یه راه هم مقابلش بود که مال آقای بروجردی بود که می اومد می گفت که نه، کاملا مقابل بود، می گفتش که ما البته اگه ثبوتن چیزی محال بود، ما اثبات رو هم که تحویل میبریم، اما اگر ثبوتن ممکن بود، حالا ولو منطقی تر بود که این قید برداره یا اون قید برداره، اینجا دیگه ما اصلا تطابق رو نمیپذیریم اینجور جا، بلکه اینجور جا ما باید برای تشخیص رجوع کنیم به رویه عقلا در مقام امتثال، ببینیم در فهم عقلایی برای کدوم معونه زاد میطلبند، برای کدوم معونه زاد نمیطلبند، هر کدوم رو شارع و طبق همون تعیین میکنیم. این شعار معونه ازاد نورد اون تعیید میشه. این هم مبنای مقابل بود که ما هم همین مبنا رو قائل بودیم. حتی این رو میشد توی بحث وجوب ظهور هیئت هم در وجوب که بودیم بل اطلاق همونجا هم مطرح کنیم، همونجا هم اتخاذ مبنا کنیم، ولی اونجا نمیچست بتون چون نتیجهش یکی بود، میگفتید مثلا انگار دعوای عنب و انگوره، ولی اینجا مخصوصا وقتی که اومدیم انکار کردیم این که در عالم ثبوت عینی قید ندارد کفایی قید دارد، و اومدیم برعکسش رو گفتیم کفایی اصلا قید ندارد، عینیه که قید دارد، اما رویه عقلایی مثلا بر اینه که بر کفایی من ازاد میارن، اینجا این خودش رو قشنگ نشون میده. این مبنا رو هم باید اتخاذ مبنا کنید، برای تو کفایه نبود ولی مهمه و جاهای مختلفی هم اثر گذاره. این هم دوتا. سومین مبنا که مبنا مبنای بروجردی بود، از ثبوتت محال باشه، اثباتت حتی اگه عرف هم نفهمه حکم قرینه منفصله پیدا میکنه برامون، بفهمه ظهور رو زیر میکنه، نفهمه حکم قرینه منفصله برامون پیدا میکنه، جلوی تطابق رو میگیره. و اما اگر آره مخالف بود فرض دیگه، اما اگر اون فهم عقلایی، اون حجت عقلیه خدمت شما عرض شود در حد برهان نبود، صرفا بحث بهتر بودن و منطقی تر بودن و متناسب تر بودن بود، اینجا تبعیت از اثبات در ثبوت رو یا از تطابق رو در چنین مواردی نمیپذیریم مثل آقای بروجردی. سومین مطلبی که باید اتخاذ ما کنیم، اگر در مقام اثبات من شک کردم بین عینی کفایی، تعینی، تخییری، نفسی، غیری، چه باید بکنم؟ که تا علالقادی جوابی از همین الان معلومه، همه گفتن هم میکنید بر عینی، تعینی، نفسی، شما هم قطعا همین رو خواهید گفت، ولی به هر حال اتخاذ مبنا بشه. اینم چند تا؟ سه تا. چهارمین مبنا این، پس یک، تفاوت اینا رو در هیئت میدونید یا ماده یا غرض. دو، ملازمه بین ثبوت و اثبات رو چجوری قائلید، رابطه شد. سه، در صورت شک در این دوران در مقام اثبات عرض میکنم کدوم رو عرض میکنید. چهارم، این که میگید اطلاق اقتضا میکند نفسی بودن را، عینی بودن را و تعیینی بودن را، این اطلاق رو ذاتی میبینید یا لحاظی میبینید؟ برای اینکه اینم بتونید قضاوت کنید باید ببینید تقابل بین اینها را سلب و ایجاب میبینید یا تقابل ملکه و عدم ملکه. اگه مدل شهید سعدی ها بخواد بید، اما باید ثبوتاً بحث کنید ببینید رابطه چگونه است، عقلا بعد نظر بدید. اگه مدلی که ما میدیم بحث کنید مثلا بروژینا، فهم و عقلایی رابطه رو سلب و ایجابی میبینن تو مقام امتصال یا ملکه عدم ملکه، الان به این طریق تعیین میکنید که ما معتقدیم این راه ها ذاتی هست، یعنی این راه هایی که ستاره هایی که تو آغازی ها مبینا بود اینا اطلاق ذاتی هست، یعنی همین که بیان زائدی مولا نیاورد کافیست تا بگم عینیست، بیان زائد نیاورد کافیست بگم تعیینیست، بیان زائد نیاورد کافیست بگم نفسیست. این همه ولی شما باید اتحاد کنید سب کنید رو بگم. این چهار تا اطلاق ذاتی. پنجم، یه راه حل دومی هم از میرزای نائینی برای اثبات نفسی بودن نقل کردیم. حالا یکی از دوستان گفته مبهمه، تو دروس آشقشاه قشن توضیح داده، اگر فواید هم یک کسی نفهمید اینو آشقشاه قشن توضیح داده تو همین بحث، این راه دوم اثبات نفسی بودن و اون استفاده از اطلاق طرف مقابل بود. مثال معروفش هم اثبات نفسی بودن اقامه بر اساس اطلاق ادله صلات، ادله وجوب صلات نسبت به اقامه.
فقط نفسی اینجوریه دیگه،
نه تعیینی نه، فقط تو نفسی شو اینا قسم دارن تو تعیین دقیقه یه وجوبه دیگه، دوتا وجوب که نیست دیگه، اینی که فهم که ما میگیم غرض اصلا به اینجا نمیکشه تو نفسی داری. این راه رو قبول دارید یا قبول ندارید؟ و اگر قبول دارید این اطلاق رو ذاتی میدونید یا لحاظی میدونید؟ ما این راه رو قبول داریم و اطلاقش هم لحاظی میدونیم مثل خود نائینی، یعنی اینو ذاتی نمیدونیم. یعنی اگر در ادله صلات مولا در مقام بیان رابطه صلات مثلا با اذان و اقامه باشه و در عین حال بیان نکند مقدمیت آن را، چه برای وجوب چه برای واجب رابطه‌اش را، و می توانست قید بزنه و نزند و انصرافی هم در کار نباشد، اونجا که میگم نماز و اقامه این هست میگیم اطلاق اقتضا میکنه. حالا یه جا مثل صحیح حماد اطلاق مقامی میشه، یه جا دیگه ممکنه اطلاق کلامی بشه مثل اون قضیه روزه کلوبش را با حتی تبعیه کنه خیط الابیز من خیط الاسفل، ولی به هر حال اطلاق رو اینجا لحاظ میدیم. شما باید اتخاذ کنید اول اینو قبول دارید یا نه، این راه دوم را و اگه قبول دارید ذاتی میدونید یا لحاظی میدونید. این پنج تا مبنایی است که بعد اتخاذ مبنا کنید و این میشه حرف شما. فردا اگر خواستید خارج بگید، تمهیدی بگید، پسیدی بگید، پیشیدی بگید، این پنج تا رو شما دارید. حالا به هر تعدادی که خواستید زیر هر کدوم اینا میتونید اقوال بیارید، هر جور سلیقتونه. یا اگه تمهیدی با اون کلاس اصلی یا خودتون خواستید درس خارج مستقل بذارید، همین پنج تا رو می‌ذارید اصلی، بعد چند تا به عنوان مخالف نقل می‌کنید. به هر حال یا خواستید تحقیق کنید، ولی این پنج تا اصل کاریه که باید اتخاذ مبنا بشه. این راجع به این بحث،
اینکه زیر مقدمه با این مقدمه نفسی بودنش ثابت بشه، ما حتما این مقدمه رو باید مقدمه عقلی و زیر مقدمه حساب کنیم.
نه، عقلی بودن لازم نیست، عرف بفهمه مقدمیه. عرف بفهم مقدمیت را، عرف بفهم رابطه را. اطلاق لحاظیه دیگه، اطلاق لحاظیه. یعنی میرن رو مقدمات حکمت. یعنی وقتی مولا در مقام اعطاء ضابطه است که اگر رابطه ای بین اقامه و نماز باشد باید بیان بکند، مثل صحیحه حماد، و در این حال چنین رابطه ای را بیان بگید.
صحیحه حماد نمیشه ادعا مقامیه از آن.
حالا دیگه اون میشه سغروی، باید بریم برو خود صحیح حماد سوال کنیم. ما صحیح حماد استاد وضو نمیپذیریم اطلاق مقامیش رو یا اینجور چیزا، ولی اونایی که متصل به نماز گفته میشن مثل اذان و اقامه و نیت و
نماز، نمازی که امام خواسته بلند شده بخونه برای حماد، نماز واجبش باشه.
شیخ خانم چی رو میخواسته به حماد تعلیم بده؟
نماز رو.
نه، اولش که میگه دو رکعت نماز بخون، بعد میگه زشته نماز مستحبی کسی نتونه بخونه، زشته، تزمزمت داره.
داخل نمیشه که مثلا حضرت بخواد تعلیم بده نماز و رسمشو خونده بلند شده دوره نماز واجبه دیگه
بخونه. صلات تمرینیه که اشکال نداره. آقا
چون آدم رو داشته سعی حماد نمیشه
چی؟
آموزش میداده، اما داشته سعی حماد آدم رو آموزش میداده، نه اصل واجبه.
نه برای آداب مثلا من نمی کنم کسی رو. الان شما تو خیال
فقیه باشه
مثلا نمی کنم، فقیه نبوده. بله میدونم اون موقع که فقیه نبوده حماد، شیخ خدا حماد که
بیگه من کتاب حریز باشم خونه، کلی ادعا داشته استاد، کلی من نمیده.
حالا هر که کتاب حریز بخونه که ادعای اجتهاد نداره که
خب سنگانی مثل جواهم که کتاب حریز.
بله چی؟
توهین
میکنه
که چرا مثلا
ایشون آه درد راحت نمیکنه. راست میگه شما الان من بعد بچه بودم دیدم بوچه دادا خوش اومد تو بخو
اتفاقی
نه معتش میکنه. حالا اون مقاله ما معت میکنه، اون
این خوبه، اون فهم میکنه در مقام جماعت فهم میکنه.
میدونم منظورم اینه که به صرف
بچه خر نکن.
نه حالا شان آقای مرشی محفوظ، منظورم نه حماد رو که بعد امام مذمت میکنه، یعنی ظهورش اینه که تو با این سنت که نشان داره سفید میشه که مثلا الان چند سال دیگه نماز
باید بخونی؟
نماز
باید بخونی؟ تو واجبات تو بلد نیستی؟
آره دیگه خراب بوده بعد درست شده، اون زمان خراب بوده. واسه ادعا هم داشته بوده، من کتاب عریض رو خونده ولی وارد هم این کارم. حالا به هر حال حتی حرف شما هم قائل داره ها، حرف شما صحیح حماد میشه اصلا فقهی، ولی فقهیاً در این که امام در صحیح حماد در مقام اعطاء چه ثابته ایست بحثه. بعضا معتادن کل واجبات و مستحبات، کل هر آنچه که در نماز مطلوبه، بعضا میگن خصوص واجبات، بعد که ما هم میگیم، بعضا میگن واجب اونچه که در شأن یک انسان متدین میخواد بگه که واجبات رو میگیره و بعض مستحبات، مستحبات برجسته رو که نشون این هاست. بعد دوباره واجبات تا کجا، مثلا هرچی مقدم واجبات هست هست، یا فقط اونایی که خیلی نزدیکن عرفن متصلن مثل نیت و اذان و اقامه و اینا. اینا دیگه الان بحث بوده، اینا فقهیه، بحث اصولی اصلا نداره، خودش مثال عوض میشه. الان مبنای پنجمی که شما انتخاب کردینه، آیا این راه دومی که مرحوم ناینی و بعد آقای خویی و بعد عاشق جانا دارن که اثبات میکنن نفسی بودن را از اطلاق اون طرف مقابل، یعنی اونی که اگه قرار بود این مقدمه بشه اون زن مقدمش میشد، این راه رو قبول دارید یا نه؟ بعد اگه قبول دارید اطلاقش رو ذاتی میدونید یا لحاظی؟
مثال واقعی میزنن براش یا نه؟
خود آیه عاشق جان اقامه و صلات و صحیح حماد رو مثال میزنه،
خود
اقامه و صلات رو، من مثلا فرضی نبود، ولی علی جمیع المبانی نیست، بله شما حالا تو صحیح حماد برشه چیز دیگری باشه، این رو مثال این نمیدونی، مثال دیگر بزنیم مطلبش میدم.
الان اقامه برفرض بین که در فرض نخواد متصل به
صلات
باشه استحباب نداره از طرفی، نداره از اون طرف هم صلات مقید به اقامه نیستش.
خب همین نشون میشه استحباب نفسی اقامه.
خب اگه استحباب نفسی داشته باشه بعد
میشه نفسی تحیایی،
مثل قنوت
نفسی تحیایی میشه. حالا قنوت ظرفش میشه نماز، این میشه قبل از نماز، یعنی لعجل صلات استحباب.
مقدس اردبیلی میگفت
نفسی، مقدس اردبیلی تو تعلم میگفت نفسی تحیایی. آقا جون اون تو تعلم از نفسی تحیایی مقدس اردبیلی میگفت، در تعلم میگفت تعلم واجب نفسی تحیاییه.
یه ذره حالت کسوریشمند داره نفسی تحیاییه.
نه دیگه یه شنو خوش نکنه نفسی و غیری یعنی به نفسه به غیره، تحیایی و غیر تحیایی یعنی لغیره به نفسه، لغیره با به نفسه تفاوت نداره که. یه بحثی که وجوبش به خاطر خودشه یا به خاطر غیره، ببخشید وجوبش به سبب خودشه یا به سبب غیره، یعنی وجوب از او به این ترشح پیدا میکنه یا نه، اینو میگن نفسی غیری. یه وقت دیگه اینه که خب این ملاکی که و غرضی که مولا به دنبالش هست تو خودشه یا نه. مثلا تعلم رو میگفت نفسی غیری چون معتقد بود هدف از تعلم واقع پس لغیره، اما خودش ثواب و عقاب بگید داره، ثواب و عقابش مترشح از اون نیست. لذا تو قضیه تحصیل علم هم میگو برای کسی تعلم بکنه ولو عمل نکنه ثواب تعلم رو میبره چون نفسیت قائل بود، ولو غرض میرفت اون بر ثواب و عقاب باید نفسی غیریه دیگه. نه میخوام عدم تعافت رو نشون بدم که به نفس و به غیره بودن یه مطلبه، یه لنفس و لغیره بودن یه مطلب دیگه است.
الان ملاکش چیه؟
ملاک کدوم چیه؟
یعنی ملاکش فقط بس ثواب
عقاب، ملاک نفسی غیری؟ ملاک نفسی غیری خود وجوبه. آیا وجوب مال همینه یا وجوب از غیر به او مترشح شده سرایت کرده؟ اینطوره.
کاشفش همون توقفشه دیگه.
کاشفش از چیه؟
کاشف این که این ترشح کرده یا نکرده متوقف بودن وجوبش قبلونه به وجوب غیری.
خدا اینکه خدا متوقف بودن خودش دیگه کاشف نیست. کاشف مثلا یکی قضیه ثواب و عقابه، یکی از کاشف ها حالا عقابش همه میگن ثوابش حالا بحث میشه بعد.
حالا شما آقای بروزی چون مقدمه واجب رو شرعی نمیدونید میگید حیثیت تحلیلی داره.
بله.
بلا اینا معلومه علت ثالثه میشن، این حیثیت تحلیلی
بله بله درست حرف درست هم طرف مقابل ما هم واجب نمیدونه. مگه آیه شهید
طرف مقابل واجب،
طرف مثلا شهید سعد آیه شهیدی استادی اونا هم واجب
نمیدونه. نه کسی واجب شهیدی بدونه میتونه داستان حیثیت تحلیلی رو بزنه.
بله بله چه بزنه اون بیاره تو خود واجب میدونه، مثلا آخوند میتونه این کار بکنه.
تو تغییر هیئت برای کسایی که موضوع له حیات رو خاص میدونن
تغییر احوالی میکنه، تعقید افرادی نمیتونم بکنم، تعقید احوالی میکنم، تصدیق احوالی.
مرسداش ممکنه
خلاف ظاهر میشه ولی امکان داره.
خدا این مبنای ترشح رو فقط کسایی که مبنای شما رو دارن؟
نه آخوندم ترشحی تو وجوب غیری، آخوندم در تحلیل وجوب غیری قائل به مسلک ترشحه، منتها او قائل میشه به وجوب مولوی، ما قائل نمیشیم، ما قائل نمیشیم ترشحی رو توی وجوب مولوی، یعنی وجوب ارشادی میگیریم مقدمه رو، مولوی نمیگیریم.
چطور مولوی
میگه به خاطر این؟ حالا اینو بعد توی مقدمه واجب باید بگیم. ما میگیم جعل وجوب مولوی اینجا لغوه، ترشحی که اینجا هست این جعلش لغوه، به خاطر اینکه ثواب جدا که نداره که آکدیت بیاره، عقاب جدا هم نداره که آکدیت بیاره، لذا یه جعل وجوب مولوی اینجا لغوه. زد در این حال که از او ترشح میکنه و مترشح میشه و اینها هم به تبع او وجود پیدا میکنن، اما مولا بیاد برای وجود مولوی جدای جعل میکنه، این کار کار لغوی است. حالا ذیل مقدمه واجب گفته میشه. امام همینه، خیلی ها واسه تو قومی ها این مسلک زیاده. خب بریم سراغ بله امر ساده. امر ساده سی که مرحوم سابع میشه. بله امر صاحب اول کفایه رو بگم، اینجا بیشترش هم میشه تو کفایه. مرحوم آخوند در امر سابق وارد بحث مرو و تکرار میشه و معتقده که امر
سامه
نمیشه. آقا شمارش دیگه من نمیدونم. من
برد
سامه نه اشکال نه حالا بس نه فرق نه شماره آه راست میگه امر عقیب الحزر. مبحث سابه بله امر عقیب الحزر یا امر عقیب توهم الحزر. این صفحه شما هست. در بحث امر عقیب الحزر یا امر عقیب توهم الحزر خدمت شما عرض شود که اقوال فراوانی است، اقوال متعددی وجود داره در میان مقصد عامه. عرض شد که شافعی قائل بوده به اینکه امر عقیب الحزر یا عقیب توهم الحزر ظهور در اباحه داره. اباحه منظور اباحه بالمنال اهم، یعنی فقط معلوم میشه اون حزری که بوده یا حزری که متوهم بوده برداشته شده، اما اینکه الان چی هست این رو دلالت نمی کنه. در میان چی؟
متوهم با اون خود هست یکی همشون می گیرن حکمشون رو که توهم هست یا خود هست.
حالا به ترتیب میگم تو این قول یکی چه حضر چه توهم حضر میگه که اینجا اباحه بالمعنى العام، جواز بالمعنى العام و فقط اون حضر رفت. تو سنیا شافعی میگن قائل بوده، تو شیعه میرزای قمی در قوانین قائله و بعد میرزای قمی میگه مشهورم همینه، میگه مشهورم همینه قائل. بعد مسلک دوم که حنفی ها قائل بودن بیشتر میگفتن عقیب الحزر و غیر عقیب الحزر فرق نمی کنه، در همه وجود داره، در همه وجود داره واجب. یعنی همونطور که امر معمولی ظهور در وجوب داشت، عقیب الحزر توهم الحزر هم باشه وجوب داره. این هم دوتا. یه قول سومی است که بله مال عزودی است که میگفته که اگر علت نهی را بدانیم و بدانیم که اون علت زائل شده، یعنی اون زوال علت نهی معلق علیه امر باشه، ما میگیم خب این امری که میاد برمیگردونه به حکم قبل از نهی، یعنی اون نهی به یه دلیلی آمد، مثلا به خاطر احرام آمد، حاجی بودید محرم شدید به خاطر احرام حج حرمت صید اومد، بعد الان محل شدید یعنی اون علت نهی که احرام حاجی بود برداشته شد، اینجا برمیگردیم به اون حکمی که قبل از نهی بوده، مثلا کراهت صیدی که بوده همون کراهت میشه. این رو هم به عزودی نسبت دادن. بعد اما اگر اینطوری نبود، مثل اذن سلخ الاشهر الحرم فقتل المشرکین، اینجور اگر نبود که معلق به زوال علت نبود، اینجا معتقد بوده که میگن عزودی اینطور میگفته بودن در اینجا همون ظهورش در وجوب باقیه و ظهور در وجوب میره. یه قول دیگه هم من تو سید مرتضی ده بودن، سید مرتضی
این شیعه
نداشتیم نه ایدن چون اینو من یه مقدار گره من میگم چی شده. در سید مرتضی ده بودم این رو تو ذریعه همون جل اول که آدرس بتون دادم قبل از اون صفحه 73 در این ذریعه کلش پاورقیه بیدم مثلا 73 یه صفحه مثلا 50 خطه جلد اول صفحه 73 دیدم اینو تو ذریعه سید مرتضی میگه که امری که عقیب الحزر میاد ما رو کلن برمیگردونه به حکم قبل الحزر، کلن برمیگردونه به حکم قبل الحزر، دیگه کاری نداره که علت نهی را بدانیم یا ندانیم. همین رو شیخ طوسی هم تو عده میگه، عده جلد اول صفحه 183 ولی که در عده استدلال میکنه به استصحاب، میگه این حکم قبلا بوده نهی برش داشته بود، یعنی حکم رفته بود رو طبیعت، تمامی حساس طبیعت رو گرفته بود، نهی اومد یه حسه هایی را خارج کرد. حالا بعد از نهی امره که میاد نهی رو زمین میزنه، نهیه میره بیرون، همون حکمی که رو طبیعت بود استثنا میشه. ولی قطعا این استدلال منظور سده مرتضی، چون سده مرتضی استثنا قبول نداشته، تازه اینم استثنا در شبهه حکمیه است، ولی اینم ایشون داره. عرض شدم خدمت شما استثنا قبول نداره
کلا،
میگه استثنا قیاسه، میگه استثنا قیاس،
یعنی حتی در خصوص مورد روایت که وضو هم باشه
میگه اون استثنا نیست، اون قاعده فقهیه مال باب وضو، اون قاعده فقهیه مال باب وضو، اون یکی هم قاعده استثنا قاعده اصوله، اون حبا مختلف قاعده رو قبول داره که اگر کسی وضو داشت بعد شک کرد وضوش باقیه، خودش هم فتواشو داره، اون یکی هم که صحیح حالا نگفته بخواد صحیح اولا، ولی فتوا رو داره. در مورد لباس هم همین رو داره که اگه تو صحیح مورد صحیح ثانی هست، اگه تا یقین نکرده نجسه نمازش درسته.
حکم عام و خاص قبول
دارم؟ عام و خاص که تخصیص میخوره؟
که یعنی باید این خاص مثلا احراز بشود،
حکم عام و خاص قبول داره، فقط در مورد عمومات قرآنی اشکال میکنه.
اگه اون باشه دیگه نه عمل مطابق همون میتونه باشه دیگه،
میتونه بله میتونه،
چون که خواست باید احراز بشه، اگه احراز نشه برمیگرده
به اون آب برگشته، ممکنه این مبنا بوده. بله
اشکال تبدل موضوع برای سید مرتضی بود صاحب،
بله تو قیاس میگه استثناء قیاسه، میگه اگه موضوع عوض بشه که اون همونه، اگه عوض شده که میشه تبدل موضوع میشه قیاس، که بعد جواب میده ما استثنایی که میگیم اون نیست، عرفی بوده رو فلانه. عرض شد ما یک تحقیق کردیم قبلا، ببین از این بحث هیچ به درد نمیخوره. یعنی هیچ مور، حالا بعد میگم اونایی که به درد میخوره چون رضا به نظرم اینجا مدارس خمسه رو نمیگم، کفاره رو که میگم بهتون، بعد میگم اونایی که ثمره قائل شدن چی قائل شدن و چرا ما قبول نداریم، و لذا فردا میریم مبحث ثابت. بعیدم میدونم آیه چیزم بمونه اینجا، آیه قانونی، آیه تبریزی هم ایشون هم رد میشه، اون کفاره میگه رد میشه، خیلی ها اینجا این کار میکنم چون این سمه نداره، همش قرینه داره، همش قرینه داره. اینو سمره ای که اونایی که سمره قائلن، خود آخود هم یه جمله داره میگه قل مورد و منها که یکون و خالین ان قرینه علال وجوب اول اباها اول تبعیه، بنابراین قرینه داره. اونایی که میگن این سمره داره، این میگن آیه ازا حللتم فاستادو امر به استیاده، خب بعد اینو بعد از کجا گفته؟ بعد از یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید و انتم حرم، بعد منظوریست که در کتاب بعد هم اون آیه ازا حللتم فاستادو آیه دو سوره مائده است، اون لا تقتلوا الصید و انتم حرم آیه 95 سوره مائده است، میگه در قرآن پشت سر
بعد از نزول،
بعد از نزول داره. بعد میگن اگر شما بگید امر عقیب الحذر فقط اون نهی رو برمیداره و ظهور در چیزی نداره، بعد رجوع کنید به اصول عملیه، اما اگر اومدید گفتید که امر وقتی رجوع کنید به اصول عملیه دید کراهت به دست نمیاد، شک در اصل تکلیف میشه، براءت میشه، میشه اباحه. اما اگر شما خدمت شما عرض شد رجوع کردید، اما اگر شما گفتید امر عقیب الحذر، امر عقیب الحذر به اصطلاح برمیگرده به اون حکم قبل از نهی، یا مطلقا برمیگرده که سید مرتضی و شیخ طوسی گفتن، یا بعد از علم زوال علت نهی برمیگرده که عزودی میگفت، خب قبل از این احرام سید کراهت داشت، قبل از احرام سید کراهت داشت، لذا حکمه این میشه چی؟ مکروه. بنابراین گفتن این ثمره پیدا کرد دیگه، رو مسلک امثال آخوند که میگن این فقط نشون میده اون حذر رفته، اما الان چی چی هست ظهور نداره، مجمله اینجا کار به اصول عملیه کشیده میشه، اصل عملیه براءت جاری میشه. اما رو مسلک سید مرتضی شیخ طوسی، عزودی، اینها باید فتوا به کراهت داده میشه. این رو هم گفتند. ما هم یه زمانی فکر میکردیم این حرف درستی و لذا خیلی وقتی دلم نمیاد دست دادم ده چون این خودم دیدم الان سخته میگه موزه اینم ببینم من زحمت کشتم اینم در آوردم. ولی خب برای اون روزهی که شیخ خود وجدانم نیپذیر من به نظرم میاد که این ثمره ناتمام. حالا چرا؟ ببینید چند تا مسئله بود. ما اولا ادله سیدو که بعدا رفتیم دیدیم، اطلاقی که بگه هر سیدی مکروه نهی کنه از هر سیدی، که ما بگیم هر سیدی مکروهه یه همچین چیزی پیدا نکرده. روایاتی که در مورد نهی از سید بود، یکی راجع ماهی بود که کسی ماهی ها رو گرفته بود و بعدم نه برای خوردن، ماهی ها رو میگرفت برای تفریح میکشت، مثل کسی مثلا ماهیگیری تفریح بگه ولی بر نگرم تا بندازه بود. یکی اون بود که من کرده. یکی هم در مورد آهوه که خدمت شما آهوی رو میزد اونم برای تفریح، بعد حضرت من کرد. این که شما بگید یه اطلاقی که بگه عمل صیادی، یکی دیگه هم داره قساوت قلب میاره، یکی هم اینجوری داره که اونطوری گفته عمل صیاد صید کردن مطلقا کراهت داشته باشه، ما یه همچین چیزی پیدا نکردیم که بگیم یه همچین نهی هست. حالا این روایته که مثلا اگر بگید هم مجمله بید اصول عملیه میشه اباحه، اگر اینو نگید بگید مثلا حکم قلب میاد کراهت میاد، یعنی کنه یه کراهت عامی هست که حالا برگرده. ما یه همچین کراهت عام و مطلقی نداشتیم. اون عرض میکنم اون چه که هست، ما از روایت ماهی برداشتمون این شد که کشتن دیگران جاندار به عنوان تفریح این مذمومه، این مذمته. اون قساوت قلبم کسی شغلش میشه صیادی، مثل قصاب که شغلش میشه قصابی، یعنی ذبح کردن، مال اونه نه مال عمل سید.
ارشادی میشه.
ما اینو فهمیدیم، یه نهی مولوی عام نفهمیدیم، یه نهی مولوی عامی که بیاد تخصیص بخوره.
بحثمون توی یکی امر عجیبه حضر، یکی امر عقیب توهم حضر، اینجا لا اول یه توهم حضر وجود داره دیگه.
کجا؟
توی همین خود همین حد صیادی که شما الان فهمیدید، اینجا احتمال این وجود دارد که شاید این روایاتش مطلق باشد.
ثمره ای که شما میخواستید بار بکنید در این فرض بود که اگر بگید مجمله میشه اصول عملیه، اگر مسلک سید مرتضی اینا رو قائل بشید یا عزودی رو، میشه کراهت. این بود، این متفرع بینه که یک کراهت عامی وجود داشته باشه، یه حصه ای ازش تخصیص خورده باشه رفته باشه، بعد ما بعد که شک کنم برم سراغ اون عام بگم مکروهه.
خب دیگه توهم
هست هیچ
معنی نداره،
یعنی
حتی خود خود
سید مرتضی نباید به توهم هست این بس مطرح. حتی سید مرتضی توهم مطرح نکرد، اگه برتون بینید حضر رو فقط میگه، حضر رو میگه، توهم نگفته. این نیست. بعدم اگرم مثل ما نگید بازم این در نمیاد، میشه همون مورد، این همون ماهی گرفتن در دریا به صورت تفریح رو و کشتن آهوان رو مستوام رو روایت آهوان تو ضرب سند داره مرسله. خب اونها رو باید بگید مکروه. باز دوباره یه عامی بر کراهت سید به صورت مطلق عمل سید کردن، نه کار صیادی، شغل صیادی، به دست نمیاد. این از این ور قصه. بعد از اون ورم ما روایات احرام رو داریم که میان میپرسن راجع به قضیه همین سید و فلان اینها. امام دیگه بعد احرام مذمت نمی کنه، در مقام بیان حکم بعد الاحرام هست و چیزی نمیگه. خود همین اطلاق مقامی کار رو حل میکنه، باز نوبت به اصل عملی نمیرسه. رضا این ثمره به نظر ما تمام نیست. حتی یه وقت یه کسی میگفت ثمره نداره این بحث ها، بعد همینو مثال زد، بعد من این ثمره رو بهش گفتم خیلی ما رو تحسین کرد. بعد رفتون یه جا گفته بود که فلانی خیلی ملاست، یه بحثی رو همه گفته بودن ثمره نداره، من رفتم پیش این گفتم ثمره داره، گفتم معلوم شد دیگه خیلی ضعیفه، این اصلا ثمرهش درست نبود، فقط اون میگفت نداره، من ثمره‌ای که ادعا شده بود رو گفتم حالا این معلومش اصلا مطالعات نکردم منابع. ثمره دیگه ای هم من ندیدم حقیقتش. ثمره ای که میگفتن این بود، جاهای دیگه هم همه قرینه داشتن. این ثمره هم که به نظر ما ناتمام بود در حد فهم کفایه، یا هر کتاب اصول دیگه هم میخواید درس بدید عرض کردن. ولی اون زمان که ما کار میکردیم مبنای ما شد مبنای آخوند، یعنی انصافا ظهوری نیست، یعنی هیچ کدوم از مناشه ظهور پشتیبانی نمی کنه. بالاخره ظهور باید منشه بیا
رفت و تحریم
چی؟
ظهور در رفت تحریم
اون حرمتی که نهی میگفت برداشتم، اما الان کراهت میاد، اباحه میاد، ظهور نیست، لذا مجمل میگیم میشه کم که آخوند فقط رفت تحریم خواهی خواهند هم میگه اینو که همه میگن امری که عقیب الحضر یا توهم الحضر میاد قطعا اون حضر یا توهم را بر میدارد. صحبت سره که مازاده بر این چه ظهوری دارد یا ندارد. اضافه بر این یه سری گفتن حکم قبلی بر میگرده سید مرتضی، یه سری گفتن حکم قبلی بر میگرده اگر علت رو بدونیم علت زار شوشه عزودی، یه ده گفتن اباحه میشه اباحه به محل اهم، یه ده اومدن گفتن که چیز وجوب میشه قول ابو حنیفه. ما هیچ کدوم داره دیگه نمیفهمیم. مناشه ظهوری که میفهمیدیم ما ظهور امر در وجوب اطلاقی میدونستیم، اون اطلاق اینجا دیگه نیست، لذا دستان مازاد مجمل میشه. به نظر ما حرف آخوند پاکیزه است و متینه و حرف خوبی هم هست، و چون ثمر هم نداره دیگه اقوال رو
مطمئنه این هست. تو نهی هم میاد،
تو نهی هم
میاد،
آره اونجا هم میاد،
اونجا هم ثمره نداره،
اونجا هم همینطور. آره
یکی از اساتید میگفتن ادله که میگن موقعی که به نماز میره نماز جماعت میرسی از آن دیگه نگو، من رسیدم نماز تموم شده ولی هنوز سر سجاده هستن، میگن اونجا ادله دارن میگن از آن اقامه نگی. برخی برداشت کردن که اینجا حرام است از آن اقامه گفتن، بعد گفتن که نداره اون امره رو برمیداره. اینجا این نهی
از آن اقامه امضایی یا تاسیسیه؟
تاسیسیه.
باری کلا وقتی امرش بره شما چه مجوزی داری برای اینکه این از آن الان موضوع اطاعت امر نه شما میخواییم بگی که
حرمت ذاتی و تشریعی شما
استاد چی؟
حرمت ذاتی یا تشریعی میشه ثمره باشه
تو کجا؟
تو همین مثالی که ایشون میفرمان اگر نهی رو دلالتش بر نهی رو باقی بدونیم حرمتش میشه حرمت نفسی، یعنی حرمت ذاتی. اگر صرف این نمیدونی که امر نداره حرمتش میشه حرمت تشریعی.
خب اینو من روایتشو ببینم حالا بی خودی زود نظر ندیم.
گفتن جفتشم فتوا داده، برخی گفتن که حرام.
بده یه علامت بزنم من روایت اینو ببینم فردا راجع به این نظر میدیم باشه الان ببینم روایت شد.
ولی کلا اینجا بحث نمی کنن نهی عقیب الامر رو؟
نه بحث نمی کنن، بحث نمی کنن چون ملاک یکی دیگه فرق نمی کنه مثل امرو. مگه شما منظورا رو متفاوت ببینید؟ اگه مثلا شما زوره در نهی یه جور بدونید منشه زوره، زوره امرو یه منشه دیگه بدونی، بعد این بحث برای جا پیدا میکنه کنون جدا بود.
ولی ما منشه نه
مثلا بحث کنیم ما در امر و نه در هر دو معتقد متعلقشون طبیعته، منشه زور تو ماده بلوضعه تو هیئت بلاطلاق، معمولا هم موانی یکی، چون یکی میشه بحثو نمیخواد مشابه جا دیگه هست. این روایت رو من میبینم اگر به نتیجه رسیدم که ثمر است فردا متعرض اقوال میشه، اگر نرسیدیم اگر متعرض به ترتیب ناینی هم مثل قبل، اگر نرسیدیم فقط ثمره نیست و فردا بهتون میگم میرم محبس سامه
ثمره نداریم مختار شماستیم
بعید در شما
سامه مختار نرسیدیم
این یه چیزیه که بعیده کسی بسنه خب متعرض شده گفته دیگه های شهیدی به دوست ثمره داره دیگه نداره حالا شاید ما هم فردا گفتیم ببینم چی میشه میخواد میگم اشکال نداره نکته های علمی که داره تو حرفا
یه نکته شاید سر نسبت به همین بحث
نکته های علمی داره حالا باش میخواید فردا حالا مثلا سریعتر البته میگم باش این ثمره هم فردا نگاه میکنم میگم انشالله فردا بریم سراغ این ثمره که ایشون گفت و به سرعت، البته به سرعت بحثم میخورده میگم نکات رو میگم، نمیخوام مبسوط باید نمار قاهنی هم مبسوط بگم، آن شهیدی ده میشنی که مبسوط آن شهیدی کلن آن شهیدی من فکر میکنم مبسوط ترین درسه، کامل میگه یه تو نسل قبل آقای وحید اینجوری درسش که کامل میگه، تو نسل بعدیشون آقای شهیدی متا لذا ما تحمیدی رو برمشون تنگاه شهیدی متا این دور ایشون خیلی تند داره میره و نمیشه باید برسیم دیگه، اگر میخوای سریع بگی باید یه سری احوالا نگی، اگه میگی خب باید زمانم بذاری دیگه، خب زمان بذاری طولانی تر میشه دیم نمیرسه، لذا آمدیم درسای قاعده
ما در
نقل اقوال
ما در فهمیدنش
میکردیم. خب زمان نداره فهمش مراجعهش باید مراجعه کنی ببینی بیای خودم وقت بگیره.
حالا چه میدونم مبسوط